بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای اول مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. شهادت جانسوز امام الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام را به پیشگاه مقدس منی عصر ارواح را فدا، و همه دوستداران آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این شب و به برکت صاحب این شب همه ما را از شیعیان واقعی آن حضرت قرار بده و توفیق پیروی از سیره و سنت اون بزرگوار همه ما عنایت بفرمید. دعای ودا رو میخوندیم، اینجا رسیدیم که السلام علیک و علی لیلة القدر التي هي خیر من الف شهر. اتفاقا این جمله مناسب بود با این ایامی که ایام قدر هست. شب گذشته مقداری درباره معنای لیلة القدر و بعضی از ویژگی‌هاش عرایزی عرض کردیم. البته بحث مستوفا در همه این زمینه ها احتیاج به یک فرصت خیلی وسیع تری داریم. چیزهایی که همه میدونیم از ویژگی های شب قدر هست و در سوره قدر و سوره دخان بهش تصریح شده، یکی نزول قرآن در این شب و یکی نزول ملائکه است که بر مؤمنین سلام میفرستند تا طلوع فجر، یکی این که این ماه این شب فضیلت داره بر 30,000 شب 1,000 ماه. اینا را همه اجمالا میدونیم، شاید ده ها و صد ها بار شنیدیم و بحث کردیم، و این که هر کدام از اینها هم ابعاد عمیق‌تری داره که جای مطالعه و فکر و تحقیق بیشتر داره. بالاخره یکی از این ویژگی ها هم این است که مقدرات سال را برای که خدمت امام زمان صلوات الله علیه عرضه می کنند. در این زمینه یک سوالاتی هست که ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کنه به یک مسائل عمیق‌تر و ریشه‌ای تری میرسه که کمابیش در دوران‌های مختلف مورد بحث و گفتگو و احیانا مشاجرات و نقض و ابرام ها و نوشتن کتاب ها و رد اون کتاب ها. در همین زمان ما هم پیش از انقلاب این چیزا اتفاق افتاد، با اینکه اصولا امام چه چیزهایی رو میدونه، علم امام دایرش تا کجاست، آیا همه چیز را میدونیم یا نه مثل انسانهای عادی هیچ چیز را نمیدونیم الا یک چیزهای استثنایی که از پیغمبر بهش خبر داده شده. یک علم اکتسابی است که به وسیله پیغمبر اکرم یاد گرفته از او، یا نه جوری دیگری است. خود این مسئله که این مسئله کلامی است در واقع، که آیا امام از ویژگی‌هاش این است که علم خاصی داره یا نه، و اگه علم خاصی داره اون علم چی هست، دایرش تا کجاست و چگونه حاصل میشه. از روایاتی که در مجامع روایی ما نقل شده برمیاد که این مسئله از زمان خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین مطرح بوده. و ضمناً میشه استفاده کرد که همه هم استعداد حقیقت این امر را نداشتند، استاد درکش را. با اشخاص به صورت‌های مختلفی که از لحاظ مرتبه واقعیت عمق مسئله تفاوت داریم، وقتی سوال می‌کردند یک جواب‌های متفاوتی احیانا داده می‌شد. همینطور که از کردم اگر همه اینا رو بخوایم بررسی کنیم در یه جلسه و اینا لاغر از مثل بنده ساخته نیست، ولی سعی میکنم یه بحث نسبتاً جامعی به طور فشرده داشته باشیم، چون معلوم نیست دیگه در فرصت دیگری ما توفیق داشته باشیم یه مثلا رو مطرح کنیم. اصولا این که خود پیغمبر اکرم با سایر انسان ها از لحاظ علم چه فرقی داره؟ کسانی گفتند خب یک شواهدی هم از آیات و اعتبارات و اینها دارند که پیغمبر هیچ فرقی نداره جز همون وحی که بهش میشه، و الا در سایر امور مثل همه مردم دیگه است. این تنها یک تصور عامیانه ای نیست که اون عوام اینجور فکر کنند، بعضی از بزرگان و علما و حتی بعضی از علمای بزرگی که بندم خدمتشون رسیده بودم، خدا انشالله با جدشون مرحومش محشورشون کنی، میگفتن این چیزهایی که در زبان ما شیعه ها و اینها شایع هست که اصلا امام یک شخصیت دیگری است، پیغمبر یک نه وجود دیگری داره، اینا از طرف غلات اینا درست شده، غلو و اینا. و قرآن هم میگه انما انا بشر مثل من هیچ فرقی با شما ندارم، فقط یوها الی، به من وحی میشه به شما نمیشه. پس فرق همینه. از اون طرف هم خب میدونیم انبیا و ائمه و اینها اینجورم به این سادگی نبوده که مثل همه ما باشه. صدها و هزارها روایت هست که فرمودن مثلا ما این چیزا میدونیم یا میدونستیم یا علائمش یا از پشت پرده یا از فاصله این اونقدر هست اینا که جمع‌آوریش یک کتاب عظیمی میشه. یکی از اصحاب اومده بود در خانه امام صادق سلام الله علیه، یک کنیزی اومد در باز کرد مختار، خیلی رایج بوده اختصاص به ممکن مرسن کسی چندین غلام و کنیز و اینا داشته باشه خدمت بکنن. یک کنیزی اومد در باز کرد و این آقایی که اومده بود خدمت امام برسه با این کنیز شوخی دیگه، جوانی بود و کسی هم نبود، کنیزی داره خواهد رختی رفت خدمت امام رسید، حضرت رو ترش کردن بهش گفتن خیال میکنی ما نمیدونیم، ما نمیبینیم چه میکنیم، این کارا چیه میکنیم. خیلی خجالت کشید و گفت ببخشید آقا، توبه میکنم و قول بدم دیگه از این اشتباهات نکنه. یا خبرهای از آینده یا گذشته های دور، حوادثی که هیچ کس نمیدونسته، حتی اینجور مطالب اختصاص به حضرات معصومین نداره. علمای بزرگی بودن هستن، بعضیاشون هم شاید شما زیارت کردید، ما هم شاید خدمت بعضیشون رسیده باشیم، چیزایی هم دیده باشیم از این. کراماتی که نقل پیش از بزرگان منقل زیاده که تشکیک در اصل اینا یک نوع وسوسه است، یک نوع خلاف متعارف هست آدم تشکیک بکنه اینا. من چند تاش تو ذهنم هست ولی میترسم شو بعدش رو بگم دیگه اصل مطلب دور بیفته. به هر حال این که اونا یک چیزایی میدونستن دیگران نمیدونستن، میدیدن چیزایی که نمیدیدن کسان دیگه، نه تنها خود حضرات معصومین بلکه بعضی از شاگردانشون و تربیت شدگان مکتبیشون میدانستن. حالا یکیش رو به عنوان نمونه یک اشاره بکنم رد بشم. یه آقای در مشهد بزم یه روز رفت میخواست بود بره خدمت مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله علیه، از خواب پاشده بود دید احتیاج به غسل داره ولی فرصت نیست، وقت که مثلا وقتی که تعیین کرده بودن فرصتی نبود تا بره حمام و بعد برید. رفته بود خدمتی ایشون، بعد تو خداحافظی میکرده بود چون فرموده بود که در حضور علما هم با جنابت نباید رفت. این موضوعی که هیچ کس خبر نداشت. اونقدر این مطالب زیاده درباره علما بود، صلحا که دیگه چرسه به خود معصومین. بالاخره این مرزش کجاست؟ چیا رو میدونن، چیا نمیدونن، چطور میدونن. حالا در همین روایتی که دیشب خوندیم که گفتم چند تا مضمون داره که شریعت تقدیرات سال و خدمت امام زمان عرض میکنه. خب این معناش اینه که نسبت به این سال آینده لااقل همه این چیزهایی که مربوط به حوادث اون سال است امام میدونه دیگه، یاد میگه از ملک. وقت از اینجا یک سوال دیگری زاییده میشه که اگه آدم بعضی چیزها رو میدونه وقت اقدام کردنش اشکال شرعی داره. آدم بدونه یه خطری متوجهش هست در یه راهی بلقائی فلحلکه اقدام به ضرر جایز نیست، نباید آدم کاری بکنه که به قیمت جانش دوام بیره. این اشکالی که می کنند برای مثل امشبی یا مثل شب 19 هم که امیرالمومنین سلام الله علیه می دانست که من از ضربت بخوره به شهادت برسه یا نه. قهوه این اون چیزهایی که نقل می کنند مرغابی ها و نمیدونم در و خود حضرت نگاه می کرد می گفت ما کذبت و ولا کذبت، نه به من دروغ گفتن نه من دروغ میگم، امشب آخرین شبه. پس من میشه میدونست او چرا رفت؟ وقتی میدونست من آسیم چه حوادث اتفاق میفته خب نمیره، اقدام به ضرر هست. بلا تلقو بعیدی کملت تحلوکه، اتفاقا به همین آیه هم استدلال میکنه که آدم نباید خودشو به هلاکت بیندازه به خطر میکنه. میدونست چرا رو بعد توسعش میدن امام حسین میدونست که در کربلا شهید میشه یا نه. خب این همه مرثیه خوانها داستانها روایات نقل میکنن که حضرت وقتی حرکت میگرده از مدینه خبر دادن که انی با حسانی تتقطاها اسلان الفلوات. خب میدونست پس چرا اقدام کرد؟ لا تلقو رایدی کملت تحلوکه نمی باید بایدم جایی بره که براز به جانش به خطر میاد. اینا باز شاهد بگیره برای این که نمی دانست. پیش از انقلاب یه بحث هایی با نمی دونم پیرمردان شاید بعضی ها یادشون باشه، یه آقای این مسئله رو مطرح کرده بود مدتی بحث و یک کتابی در این زمینه نمیشته و اثبات این که امام حسین نمیدانست. دلائل مختلفی از جمله همین حرفها که و در همون زمان کسان دیگری که بعدها بعضیشون مرجع هم شدن رد اون کتاب نوشتن. برای مدتی اشتغال ذهنی بود برای مردم و خصوص طلبه ها که امام حسین میدونست کشته میشه یا نه، و اگه میدونست بله. مهمترین چیزی که واقعا شبهه قوی است و جا داره که روش دقت بشه و جواب قاطعی پیدا بشه اینه که در خود قرآن تصریح شده که پیغمبر علم غیب نداشت و دستور داده شد به مردم بگو که اینی لا علم الغیب ولو کنت علم الغیب لستکثرت من الخیر. اگه من علم غیب داشتم خب یک کاری میکردم که خیرات رو بیشتر به دست بیارم، بیشتر خوب به دستم میاد، از بدی ها پرهیز میکردم. خب میبینید من گرفتاری دارم، مشکلات برام پیش میاد، به نشانه اینه که علم غیب ندارم. تو خود قرآن ذکر شده که ندارم و استدلالم شده که ولو کنت علم الغیب لستکثرت من الخیر. پس شما چطور میگه پیغمبر میدونه چی میشه؟ وقتی پیغمبر نبود دیگه ائمه و دیگران که به طریق اولا. خب وقت میگن پس این همه روایات اینا چی میشه؟ میگه اینا حدس هایی بوده، علم واقعی نبوده، حدس هایی بوده، حدس حجتی نیست. ولی اینکه واقعا علم داشته باشه نه، پیغمبر علم نداشته چیزی نمیدونه، سایر من ولی فقط یه استثناء دارن که اون وحی نبوت که به پیغمبر میشه اون البته اونا میدونه، کسی دیگه خبر نداره، این یه نوع غیبیست. ولی غیر از وحی نبوت که به پیغمبر میشه، پیغمبر هم مثل سایر مردم هست. این سایی که شما میگید میدونه اینا یه حدس هاییست، خب ما هم گاییست هر کسی یه حدسی میزنه، گاهی درست در میاد گاهی خطا در، اونا حدس هاشون غالبا درست در میومده مثل همین اندازه ها، ولی فرق نداشت. چه باید گفت؟ در واقع یکی اصل این مسئله است که لا یعلم الغیب الا هو، قرآن تصریح میکرمد که علم غیب مخصوص خداست، پیغمبرم میفرماد من علم غیب ندارم. اینو با چی جواب داده؟ که این مسئله حل نشه دیگه سایر مسائل جا نداره دیگه، دیگه نوبت به امام و علم امام نروا نمیره، که پیغمبرش مثل دیگران است. خب مسلمن امام که وحی نبوت نمیشون، اون که اختصاص به پیغمبر داشت، اون فقط همون وحی مربوط به دین بود، اون سایر امور را مثل دیگران نمیدونست. اینایی که میگن اینا بعضی هاش خیالاته، بعضی هاش دروغه، بعضی هاش هم آخر آخرش یه حدس هاییست، اون علم قطعی نیست. این یه جور طرز فکر هست در این زمینه که علم پیغمبر و امام فرقی با دیگران نداره، اما فرقهایی که خود مردم با هم دارن، یک کسی بیشتر راجع به یه چیزی حدس صائب میزنه، یکی کمتر. فقط فرقی در پیغمبر با دیگران حتی با امام ها داره این است که اون وحی نبوت بهش میشه ولی به دیگران. در مقابلش یک کسانی درست نقطه مقابل که پیغمبر و امام همه حوادث ریز و درشت عالم را از گذشته و حال و آینده می دونند و هیچ استثناء هم ندارند، این هم یک مبنام و برای این هم برای خودشون استدلالاتی دارن، حالا یه اطلاقاتی در روایات اینا هست که ما علم ما کان و ما یکون داریم و یه اعتبارات عقلی هم بهش زمینه می کنن که حالا بخواهم اونا رو عرض بکنم خیلی طول می کشیم. بالاخره این دوتا مشهد در دو قطب مخالف، یکی این که امام همه چیز، همه حوادث عالم از گذشته و حال و آینده میدونه، یکی هم که نه هیچی نمیدونه، مثل همه مردم هست، فقط پیغمبر یه استثنا داره که وحی نبوت بهش میشه، اون وحی علم غیب اختصاصی است که خدا به او تعلیم میده. همین چند تا نکته هست که نکته های کلیدی است، اگر آدم این نکته های کلیدی را توجه کنه خیلی ابعاد این مسائل حل میشه. یک شب دیشب اشاره کردم که اینجور نیست که وقتی ما بگیم یک کسی چیزی میدانن معناش اینه که الان در ذهنش یه قضیه با موضوع محمول مشخص در ذهنش حاضره و اون توجه داره بهش. خود ما خیلی چیزا رو میگیم میداند ولی اینجور نیست. این عالمانی که در یک علمی زحمت میکشن، متخصص میشن و به اصطلاح ملکه اجتهاد در اون علم رو پیدا میکنن، مثل فقها میگن به اصطلاح ما طلبه ها ملکه اجتهاد داره، یعنی در هر مسئله بخوان میتونن فکر کنن، اجتهاد کنن و فتوا بدن. اما این معناش این نیست که این فقیه همه این مسائل الان تو ذهنشه. اون میدونیم هیچ وقت نیست. انسان‌های متعارف همه مطالب تو ذهنشون نیست. حاضر آماده. لااقل باید کسی سوال کنه، فکرش کنن، جوابش به ذهنشون بیان. پس اولا خود ماها افراد عادی علم هامون معناش این نیست که همیشه چیزی در ذهن ما حاضره و بهش توجه داریم. به اصطلاح ملکه علم هم یک نوع علم است که این فقیه این مسائل را میدونه، اما الان تو ذهن ممکن ازش بپرسن می الان یادم نیست، باید مراجعه کنه. فقیه هم هست، فتوا هم میده، فتواش هم برای دیگران حجته، اما ممکنه الان حضور ذهن نداشته باشه. ولی اینجور نیست که مثل آدم های جاهل باشه ندانه. ملکش رو داره، یعنی میتونه فکرش کنه، جوابش رو پیدا کنه. یه ریاضیدان یه مسئله ریاضی رو ازش پرسیدن، مسئله این فرمول های پیچیده سنگین آدم های عادی بلد نیستن زود جواب بدن، باید اینقدر رو کاغذ محاسبه کنن و ضرب و ترسیم کنن تا جوابش به دست بیان. البته استثنا گاهی نوابق پیدا میشن که ضرب های عدد های بزرگ هم رو زود میتونن جواب. ولی معمولا انسان های عادی، ولی بالاخره این ریاضیدانه، مسئله بلده، میتونه اینا حل کنه. ولی میتونه حل کنه غیر از اینه که الان جوابش حاضره در این. اگه ما گسترش بدیم بگیم یه جور دیگه علمی هم هست از این بالاتری، یه مایه علمی است، یک تعبیر خودمونی تری، شایع تری، یه نورانیتی است که اگه به اون توجه کند اون مسئله میتونه بفهمه و حل کنه، اما اگه توجه نکند من میتونه. به هر حال یه نکته اساسی در اینجا همینه که بدونیم علم مراتب داری. معنای علم داشتن این نیست که همیشه قضیه موضوع محمولش الان در ذهنش حاضره و تا بپرسن یا نه خود بدونه که بپرسن هم میدونه و حضور داره در ذهن. این یه نکته که ممکن است کسی جوری باشه که هم بتونه بگه میدونم هم بتونه بگه نمیدونه. آقایون طلبه ها شاید شنیده باشند در اون های شیخ مؤسس حوزه علمی قم، ایشون میفهمیدن که علم دو جوره، یه جور علم تو جیبی داریم. مثلا یک کسی فرض کنید سحر مارمزونه داره سحری میخوره و اینا میگن شک میکنه که آیا فجر طالع شده یا نه، اگر نگاهشو بالا بکنه به افق نگاه کنه میبینه طالع شده، ولی نگاه نمی کنه، نمی دونه. راست هم هست، نمی دونه. یعنی الان چیز رو ندیده، خبر نه، خبر قطعی نداره. به یک معنی خوب نگاه کن ببین دیگه، این هم دانستنه. ایشون می فرموده این علم توجیبیست، این میگن این اصطلاح رو مرموه های شیخ بکار. این هم یه جور دانسته، مثل اینکه آدم نوشته تو جیبش اسم یک کسی هست، میگن اسم اون آقا چیه؟ در را نگاه کن اسم میگه. این هم تو بگه نمیدونم، نمیدونم به یک معنا درست الان تو ذهنم نیست، اما تو جیبت در را نگاه شد. یه جور علم هاییست، اینجوریست، به یک معنا میشه گفت نمیدونم، یعنی الان آگاهی حضوری نسبت به این قضیه نداره، ولی اگه بخوام میتونم تأمل کنم و بگم. این توجه به این نکته برای حل یه دسته از روایاتی که در این باب هست مفیده. ما در اصول کافی، در کتاب حجت، کتاب دوم اصول کافی هست، یک فصلی درباره علم امام هست. عنوانش هم این است که ائمه اطهار هر وقت بدانند، هر وقت بخواهند میدانند. اذا شاء او علم. این معنیش همینه که علمشون تو جیبشونه، هر وقت میخوان میتونن در اون نگاهش بکنن، هر وقت نمیخوان مصلحت نیست. این یه نکته. حالا که سوال بکنن که فرض فرمایید مثلا امام حسن سلام الله علیه میدانست تو اون آب زهر هست یا نه، اون آبی که نوشیدم مسموم شد، خب میشه بگن هم میدانست هم نمیدانست. نمیدانست و ندیده بود، الان آگاهی عادی نداشت به این قضیه، ولی اگه میخواست میدونست. اینجا یه سوال فرعی پیدا میشه که چطور میشه که بخواد یا نخواد. ما برای اینکه یه چیزی رو میتوانیم بخواهیم یه انگیزه باید داشته باشیم. خب هر کسی دلش بخواد حقایق رو بدونه دیگه، این چطور میشه که نخواد بداند با اینکه می وسیله دانستن داره و نمیخواد بدونه. این جواب اجمالیش، البته تفصیلش کتاب میخواد، اما اجمالیش اینه که مصالح زندگی انسانی در این عالم طوریست که بعضی جاها نباید حضور ذهن داشته باشه. اگه داشته باشه اصلا اون مصلحت تحقق پیدا نمی‌کنه. میگید نه، داستان حضرت ابراهیم علی نبی جناب علی و علیه السلام که دستور داشتشون در خواب دید که داره سر حضرت اسماعیل را میبره ذبح میکنه، و این خواب خوابی بود که خواب نبوت بود، و ایشون احساس کرد که چنین وظیفه ای داره و این مسئله را با خود اسماعیل در میان گذاشت، گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فماذا ترا. گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. پدر جون هرچی دستور هست عمل کن، منم هیچ نگران من نباش، من تسلیمم انشاءالله. اینم ادب عبودیت بود، ستجدنی انشاءالله من الصابرین. خب حالا حضرت ابراهیم میدانست که بناس فدیه بیاد و حضرت اسماعیل سالم بماند یا نمیدانست؟ اگر میدانست خب این خیلی امتیازی نبود، آدم که بدونه که کار دو وقتی هم بگذاره نمیبره، خیلی هنری نیست. کسای دیگه هم شاید دیگه اینجوری باشه بتونن این کار رو بکنن، آنچه ابراهیم کرد خیلی امتیازی نیست برای حضرت ابراهیم، چون میدونست که بناس سالم بماند. اصلا فضیلتش این بود که نداند، خیال کنه میمی کشته میشی، حاضر بود که فرزندش هم اگر اراده خداست زیب کنه. تصورش از او خواب این بود که این وظیفه شب این کار بکنه و بناس هم شهید بشه ایشون. این بود که مقام ابراهیم رو خیلی بالا میبره که حاضر با تو رغبت امر خدا رو اطاعت کنه، دستش هم نلرزید، اطاعت خداست در کنه. اما میدونست که براز هرچی بیمال کار رو نبره، خیلی هنری نمون. و بسیاری از قضاهای دیگه، حضرت نوح وقتی دید که فرزندش داره غرق میشه گفت رب ان ابنی من اهلی، شما وعده دادی که اهل بیت من سالم میمونه، خب اینم پسر منه، ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، وعده ای که دادی خانواده من سالم میمونن، خب اینم پسرمه، این داره غرق میشه، نجاتش بده خدایا. قال انه ليس من اهلك، اون اهلی که ما گفتیم این شامل این نمیشه، انه عمل غیر صالح، این ناخلفه. خب حضرت نوح میدونست که اون امر شامل اون نمیشه یا نمیدونست؟ اگه میدونید پس چطور گفت که ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق؟ اگر نمیدونید پس معلوم میشه انبیا همه چی رو نمیدونن. بعضی چیزا مصلحت در این است که ندانند. اصلا امتیازش و فضیلتش وقتی ثابت میشه که ندانند. اگه بدونن هنری نمیشه. بهترین نمونش همین داستان حضرت ابراهیم. اما در این حال طوریست، اگه حضرت ابراهیم میخواست بدونه میفهمید، خدا بهش تعلیم میداد. ازا شاو علم. ما سوال میشه چرا نخواست؟ این یک مسئله عمیق‌تریست. اجمالا این که خدا بندگانی داری که اگر با تو رغبت اختیارشون رو بدن به دست خدا، خدا اون چه مصلحت هست برایشون پیش میاره. هرچی باید بفهمند میفهمارد بهشون، هرچی باید یادشون بیاد به یادشون میاره. اگه مصلحتشون اینه که نفهمن ندونن، او به یادشون نمیاره. این داستان قرب نافله را دیگه نرخ شعباسی داریم، همه جا معروفه. لا یزال العبد یتقرب الی من نوافل حتی اذا کنت حتی اذا احببت، حتی احبه من نظرم، فاذا احببت کنت سمع الذی یسمع به و بصر الذی یبصر به و ید الذی یبطش بها. توی روایتش داره و لسان الذی ینطق به. یعنی انسان قدم به قدم به من نزدیک میشه به وسیله اعمال مستحب، اعمالی که مورد رضایت من هست، اونقدر به من نزدیک میشه که محبوب من میشه. حتی احبم فاذا احببته، وقتی به اینجا رسید که شد محبوب من، من میشم چشم و گوشش. کنت سمع الذی یسمع به، خودم میشم گوشش. و بصر الذی یبصر به، چشمی که میبینه. و یده التی یبطش بها، تو اون روایت داره و لسان الذی ینطق به، زبانی که باهاش سخن میگه، من میشم زبانش، من میشم چشمش. زیلش هم داره فا این سألنی اعتیتو فا این دعانی عجبتو و این سألنی اعتیتو. اگر دعا کنم مستجاب میکنم، اگر چیزی از من بخواد بهش میدم. این یک واقعیتیست. خدای همچه وعده‌ای داده که برای بندگانی که خودشون در اختیار خدا بذارن، خدا هم تدبیر امورشون رو به عهده بگیره. این معنا مفهوم توی دعای عرفه هست. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. اونجا که من باید انتخاب کنم، تو برای من انتخاب. اونجایی که من باید تدبیر کنم، تو عهده‌دار تدبیرش باش. تو دعای عرفه امام حسین هست در روز عرفه. و خدا این دعا را مستجاب میکنه و مستجاب کرده برای اولیایش. دیگه اولیایش، بهترین اولیایش، بالاتر از حضرات معصومین که طبق این روایت که روایت صحیحه هم هست در اصول کافی، یکی از روایاتی که شیخ بهایی در اربعین چهل تا روایتی رو که انتخاب کرده، یکیش همین روایتی، هم سندش معتبره هم مضمونش خیلی عالیست. در اربعین شیخ بهایی یک بخشش بر شرح این روایت. به هر حال روایت مشهوری، سندهای مختلف هم داره، مضامینش کمابیش مشابه هم هست. وقتی حضرات معصومین اختیارشون دادن دست خدا، اونجایی که باید چیزی را بخواند، خدا این زمینه را فراهم کرد میخواند بخواند. این خواست در دل اونها پدید میاد. چون خودشون گفتن هرچی ما صلاحمون از بخواهیم اونا به ما بده، اینا خواست این دعا رو کردن، خدا مستجاب کرده، اونجایی که مصلحتشون هست هرچون که اونا بخواهیم. دلیل قویش که تصریح شده باشه بهش این روایتی است که به نظرم از امام عسکری است ولی یقین نداره. ان قلوبنا اوعیت مشیت الله، دلهای ما اهل بیت ظرف خواست خداست، خدا هرچی بخواد خواست او در دل ما تحقق پیدا کنه، یعنی هرچه ما میخوایم همونه که خدا میخواد. اگر یه چیز خاصش در دل ما پیدا نشد، معنی اینه که خدا نخواسته، خدا صلاح نمیدونسته. پس کی امام میداند که چه حادثه اتفاق میفته؟ اون وقتی که بخواهد. کی میخواهد؟ اون وقتی که مصلحت هست. خدا میداند که کی باید بخواهد، که این مصلحت او درشد، مصلحت عالم درشد. وقتی که این مصلحت باشه، خدا این خاص را درش ایجاد میکنه. بهترین مصداق ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. وقتی خاص پیدا کن اذا شاء علم، وقتی میخوان خدا اون علم را بهشون میده. پس علم در دسترسشان هست اگه بخواهند. کی میخواهند؟ اون وقت که خدا میخواهد که بخواهند و مصلحتشون هست. اونجایی که خدا صلاح نمیدونه، باید مصلحت شخصشون یا مصلحت نظام و مصلحت عالم خاصش دارشون پیداش نمیشه. اما این منافات نداره، علم توجیبی دارن، میتونن مراجعه کنن، اما خاصش دارشون پیدا نمیشه که بهش مراجعه کنن. مثل که شما یه دستگاهی دارید، میتونید از اینترنت استفاده کنید، حالا نمیخواد، هر وقت خواستید دکمه میزنید بهتون نشون میده. به یک معنا میدونید یعنی وسیلهش در اختیارتون است، به یک معنا نمیدونید یعنی الان حضور ذهن دارید، توجه بهش دارید. کی توجه پیدا میشه؟ اون وقت که بخواهید. کی میخواهید؟ اون وقت که خدا بخواهد. چرا اون وقت خدا میخواهد؟ چون شما اختیارتون دادید دست خدا. خدای من همه چیزم رو در اختیار تو گذاشتم، اصلا تو وجهیه لله، خودم رو تسلیم تو کرد، تو تدبیر من رو اینطور عهده‌دار باش. و خدا این وعده داده که این کار رو بکنی. و عجیبه که خدا با بندگانش و سر این وعدهش وایساده میکنه. ان وعدک حق. این هم یک نکته که ممکن است علم به یک معنا وجود داشته باشه ولو الان آدم توجه حضوری بهش نداره. اگه بخواد میدونه، وقتی میخواد که اون ارادهشو خدا درش ایجاد کنه. پس جبر نه، او خودش به اختیار خودش اراده شده دست او. مثل که شما فرض بفرمایید که کیف پودرت را میده دست دوستتون، میگه هر وقت خواستی ازش بردار. او به زور بر نمیداری، خودتون داده دیدش. شما خودتون اختیارتون داده دست خدا بود. خدا اونجوری با من بکن که تو دوست داری، اونجوری شرایطی برای من پیش بیار که تو دوست داری اونجوری بشی. این منافات با اختیار و اراده خود شخص هم نداره و منافاتی با اینم نداره که الان میتونه بگه نمیدانم. وظیفش هم این است که بپرسه از این از اون، فلانی مریض شد کجاست، نمیبینم این چند روزه. خب اگه این علم یعنی همیشه همه چیز حضور دارد، بوده که پرسیدن نداره. خب باید بدونه این که فلانی کس مریضه. حضرت گاهی سوال میکرد از اصحابشون، فلانی چه روزه چند روزه نمیبینمش کجاست. میگفتم مثلا مریضشون، میرفت ایادتشون یا کاری بگید. بنامشا الله زیاد در آیات قرآن درباره انبیاء ائمه مواردی زیاد است که تصریح میکنند و نمیدونم سبب یا نفهمیدم یا اونجایی که ترک اولایی باشه و بعد استغفار کنند که اون دیگه الا ما شاء الله فعلتها اذن و معنا من الضالین. این هم یک نکته که میدانند یا نه. حالا یه مسئله سومی که اشاره کردم از اینجا زاییده میشیم که آیا کسی بداند یک خطری در راهی پیش است، این جایز نیست اقدام کنه مطلقا، یعنی هر نوع اقدام به ضرری حرام است؟ این هم کلیت نداره، یک مغالطه است. اینایی که میرن جهاد گاهی باید برن رومین، میدونم پا میگذره اینجا و کارش تمامه، خب باید اقدام کنه یا نه؟ اصلا رفت حضور در جبهه مخصوصا در خط مقدم این اقدام به ضرر دیدیم، پس اصلا جهاد خوبه نکنن، برای اینکه احتمال ضرر دارن دیگه. اینجور نیست که هر اقدام ضرری حرام باشد، اقدام بعضی ضررها واجبه برای اینکه مقدم است برای یک مصلحت اهمی. دین در خطره، تو باید جان تو فدای دین بکنی، میدانم هم کشته میشم، باید بری. میدونه خطر داره، اما خطر داره برای اینکه یعنی جان من از بمیره، او جان تو برای این چند روزی چند کیلو نان کم داره میخوری، اما عوضش هم در آخرت به نعمت ابدی به تو میدن، هم دین به واسطه این کار تو زنده میشی، کشور اسلامی نجات پیدا میکنه. شما میدونم و ضرر داره جایز نیست، کی گفته همچه کلیتی؟ نه تنها احتمال ضرر و ظن به ضرر، علم قطعی به ضرر باشه در بعضی جاها لازمه. چرا؟ اونجایی که این مقدمه است برای یه تکلیف واجبی که مصلحت اهم دارد. به عبارت دیگه حفظ جان یک واجبه، اما گاهی واجب اهم می‌داریم که تضاهم پیدا می‌کنه با این مهم، باید فدای اهم بشه. سید الشهدا سلام الله علیه، ما معتقدیم جزئیاتش هم را میدانست، پیغمبر خبر داده بود، خواب دیده بود و حالا علمهای دیگری هم هست که احتیاج به اینها هم نداره، تو خود روایات اینها هم هست، بالاخره الهامات جای شکی نیست که اینها وجود داریم. اوهیتو الی الحواریین، اوهینا الی ام موسی، خدا به مادر موسی هم میگه وحی کرده. اون وقت به پیغمبرای امام نمیشه این وحی، اینجا یعنی الهام، اون معنی وحی نبوت و رسالت نیست. به هر حال میدانست که بناست در شب عاشورا گفت فردا هر که با من باشه همه شهید میشن، خب نمیدونست خودش شهید میشه، ولی این کار رو کرد. چرا؟ برای اینکه بقای دین به این کار او بستگی داشت. او امام شده برای اینکه دیگران رو هدایت کنه، هدایت امت تا روز قیامت بستگی داره به این عمل او، چطور میشه واجب نباشه؟ درست جان امام از همه خلایق ارزشش بیشتره، اما دین خدا و اراده خدا برای هدایت انسان ها اون فوقشون هست. وقتی می داند که این شهادت وسیله است برای هدایت انسان های دیگه و موجب رضایت خداست، این تکلیف است که به دوش او آمدی، اقدام کردن به یک همچه ضرری نه تنها اشکالی نداری بلکه واجب هم هست. بنابراین این حوادثی که اتفاق میفته، بعضیش را میداند، یعنی از تصویر عقلی من عرض میکنم، میداند که ضرر دارد ولی آگاهانه اقدامی به ضرر میکنه برای اینکه مصلحت اهمی در کار، تکلیف والاتری واجبتری است که این باید مقدمه باشه برای اون. او باید این خطر رو بخره به جان خودش تا مصلحت مهمتری، تکلیف واجبتری تحقق پیدا کنه. این یکی. گاهی ممکن است مصلحت نباشه که در اون حال بداند و توجه داشته باشه، مثل حضرت ابراهیم که وقتی حضرت اسماعیل را آماده ذبح کرد و کار نمانی، مصلحت نبودن این که اون بداند که براس فدیه نازل بشه، اون برای که این کار بشه تا معلوم بشه تا چه اندازه حاضره برای اطاعت خدا از خواسته هاش، از دوستارش، از بچه های صرف نظر کنه. بالاترین امتحان بود و شاید بعد از این امتحان بود که خدا فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، قطعا یکی از کلمات همین بود، این امتحان بود که ابراهیم و ابراهیم کرد. اگه میدونست که براس کار نبره، براس فدیه بیاد، که خیلی هنری نبود، چه امتحان سختی نبود. شاید داره سایرین هم همچین امتحان، اگه امتحانی پیش بیاد حاضرند انجام بدن، تو خیلی مشکلی نیست، اون میدونه آدم ضرری نمیرسه. پس اونجا مصلحت این است که در اون حال توجه نداشته باشه. اگه میخواست میدانست، اما خدا نمیخواد که در اون حال بداند. ازاش شاعو علمو، اما مصلحت نیست که بداند، چون قلوب هم اوعیت و مشیت الله، خدا دلهای اون چه خدا میخواد در دل اینا ظاهر میشه. خدا نمیخواست که اون وقت بداند، اون ندانست، واقعا هم نمیدانست. پس نه به اون است که ما بگیم همه حوادث عالم جزئی و کلیش، همه چیز برای معصومین یا قدر متعقن شهاده معصوم اونچنان معلوم است که در ظرف آگاهی ذهنشون مثل توجه به هر چیزیست که ما میبینیم و لمس میکنیم. نه ممکنه بدانن به یک معنا، معنی این علم توجیبی به معنای اون که ابزارش رو در اختیار دارن، به معنای که هر وقت توجه کنن از خدا بخوان خدا بهشون تعلیم، اما نمیدارن. یعنی الان مثل مسائلی که ما با حس لمس میکنیم و درک میکنیم، اونجور حضور در بخش آگاه ذهن نداره. و این چیز عجیبی نیست، مثالش هست کردن، مثل اینکه یه عالمی ملکه اجتهاد داره اما اون مسئله الان تو ذهنش نیست، عالم مجتهد میداند، دیگران باید تقلید کنند، فتوش هم عمل کنند، اما الان توجه نداره. باید سوال بکنن تا اصلا موضوع و محمولش به ذهنش بیاد، باید فکر بکنه تا جوابش رو پیدا بکنه. نمیخواد بره یاد بگیره، بره درس بخوره تا یاد بگیره، درس شو خونده، ملکه اجتهادش رو داره، اما باید توجهی بکنه، فکری بکنه. پس به یک معنا میداند، به یک معنا نمیدانه. پس این که امشب وقتی به امیرالمومنین صلوات الله علیه ملائکه نازل شدند مثل دو شب قبل، و تقدیرات را به خدمت ایشون عرض کردن، گیرم که قبل از اون اصلا هیچ علمی نداشتنی، طبق این روایت لااقل تقدیرات اون سال را که مال تقدیرات همه را بهشون عرض کردن، و یکیش هم تقدیر خودشون بود. خب پس لااقل با تعلیم ملائکه‌ای که اون شب قبل نازل شدن ایشون میدانست. البته علم او خیلی بالاتر از اینا بود، احتیاج به اینا نداشت. تو روایات هست که ما چند جور علم داریم، و اینا باب حجت اصول کافی رو ملاحظه فرمایید، در علم امام بحثایی هست. به هر حال فرضاً اگر اینم نبود، از همین که تقدیرات انسان رو به ایشون از کده میدونستن، ولی رفتن در مسجد و آماده بودن، برای اینکه می دانستن این مصلحت اقلاست، چون این وسیله ایست برای تحقق اهداف الهی از هدایت مردم و از امتحان مردم، این کار می باید انجام بگیرید. این موافقت نداره به اینکه اقدام کرده باشن به چیزی که درش ضرر هست، اما مصلحت اقلایی دارد. ما هیچ قاعده کلی نداریم که هر ضرری اقدامش حرامه. همینطور که عرض کردم ممکنه ضرری باشه که اقدامش هم واجب باشه، به خاطر اینکه راهی است برای یک مصلحت اقلایی، یک تکلیف اهمی است. دو تا تکلیف متضاهم داریم، یکی حفظ جان، یکی هم تکلیف دیگری. اگه اون تکلیف اهم باشه، وقتی تضاهم پیدا میکنه جان رو باید فدا کرد. و ما در سیره پیغمبر اکرم ائمه اطهار و اصحابشون مواردی پیدا کردیم که مواردی وجود داره، همه با هم شنیدیم و مطمئن هستیم. حالا یه نمونش هم عرض کنم و دیگه خداحافظی کنیم. حجاج ابن یوسف یکی از اصحاب امیرالمومنین را احضارش کرد. خیلی خبیث بود، در میان بنی امیه و این خبیثان یکی از افراد برجسته در خباثت، این حجاج ابن یوسف. اون حافظ قرآن بود، مفسر بود، حافظ قرآن بود. احضارش کرد و گفت شنیدم تو علی را دوست داری. گفت بله. گفت تبری به جوی. گفت نمی کنه. گفت می کشم این. گفت بکش. چندین مرتبه تهدیدش کرد و اینا، بعد میره غضب را صداش داد و گفت زبونش را از پشت سرش در میار. یعنی از پشت گردنش سوراخ کردن، زبانش از اون طرف میشه. وقتی میخواستن این کار رو بکنن، گفت مولام علی خبر داد که روزی تو چنین کاری رو خواهی کرد، جهانم فدای اون کسی که اون روز به من خبر داد چنین چیزی رو خواهی کرد. خب میتونست در ظاهر تبری بکنه، تقیه کنه، ولی چون میدونست این کار که امروز بعد از 1400 سال ما اینجا نهارو بکنیم و درس فداکاری و شجاعت ازش یاد بگیریم، اینا بودن که اسلام حقیقی را، تشیع را زنده نگه داشتن، علی را به مردم معرفی کردن. خب این مصلحتش اقواس، حالا یه نفر کشته شد، حالا زنده میموند، حالا گیرم یه مفسری درس قرآنی هم میگفت، این همه حافظین قرآن بودند، اصحاب نهروان، از خوارج بودند، با علی جنگیدند. دید با این عملش کاری میکنه که اسلام و تشیع زنده میشه. هزاران سال مردم از این داستان درس میگیرند، یاد میگیرند، فداکاری یاد میگیرند، علی را میشناسند، اون جانش رو فدا کرد. این اقدام به ضرر اینجور نیست که همه جا حرام باشه، این یک مغالطه است. بنابراین حتی اونجایی که علم قطعی هم داشته باشن به یک خطری، اگر مصلحت اقوایی باشه، تکلیف اهمی باشه، نه تنها جایز است که واجب هم هست. حالا در مورد سعید بن جبیر که عرض کردم، اینجا حالا فقها هم در فتاوا نظرهاشون مختلفه که این جواز است یا واجب بود این کار رو بکنی. بعضی ها میگن در یه همچین جایی مثلا جایز بود، میتونست تبری کنه و جانش را حفظ کنه، ولی ترجیح داد این را، یک عمل جایزی اینجا مخیر بود مثلا. حالا به هر حال یا جایز یا واجب یا مستحب درست، اینجور نیست که اقدام به هر ضرری حرام باشه، ممکنه در بعضی جاها اقدام به ضرر واجب باشه، مثل داستان جنگ هایی که روی مین رفتن هایی که عزیزان ما سالها 7-8 سال ما داستاناشو شنیدیم و حالا بعضیش یادمون هست، بعضیش نیست، بعضیش هم ممکنه قضیهش یادمون باشه اما درس گرفتنش یادمون رفته. اینا کاری بدی کردن، جانش رو به خطر انداختن برای اینکه حفظ اسلام میشه، حفظ انقلاب میشه. مواردی هم بوده که یقین داشتن کشته میشن، ولی اگه نمی کردن جنگ بیروز نمی شد، اسلام باقی نمی موند، انقلاب محفوظ نمی موند. پس این مغالطه است که هر اقدامی به ضرری جایز نیست و باید خودداری کرد. امیدواریم به برکت امیرالمومنین خدای نور معرفت را در دلهای ما زیاد کنید و توفیق پیروی از سیره و سنت امیرالمومنین به همه ما برامد بفرمایید.